بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع سخن این بود که اون کسانی که آمدند بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله و حق امیرالمؤمنین علیه السلام رو غصب کردند و بر یک جایگاهی نشستند که نه اونها بلکه هیچ کس شأنیت نداشت جز امیرالمؤمنین، اونها برای این که حکومت خودشون رو پایه‌هاشو محکم بکنن و در واقع دینی رو بسازن که دین در اختیار اونها باشه و اونها این دین رو امامت کنن، یکی از کارهایی که کردن این بود که قرآن رو به لحاظ معنایی در اختیار گرفتن و به اصطلاح تحریف معنایی کردن، یه جوری آیات رو معنا کردن که مثلا اشاره‌ای نکنه به امیرالمؤمنین و فضائل حضرت و به اهل بیت علیهم السلام، و اگر اشاره ای هم داشت یه جوری با مسامحه، خب حالا مثلا یه تعریفی هم خدا کرده دیگه، و الفاظی که در واقع واژه هایی که نقش محوری داشت تو قرآن کریم که ما توفیق داشتیم به واژه ولایت توجه کردیم. خود واژه ولایت در قرآن واژه خیلی پر استعمال کثیر الاستعمالی نیست، اصلا خیلی استعمال نشده، ولی واژه ولی و اولیا و مولا از مشتقات، یعنی از همین ریشه، از واژه هایی است که در قرآن زیاد آمده. عرض شد خدمتتون که اگر کسی بخواهد بداند که واژه های قرآن به چه معناست، باید با آیات قرآن و اون آیاتی که این واژه در اون هست، حالا آیات قبلش بعدش، باید با اینها انس داشته باشه، اینها رو مستمر تلاوت کرده باشه تا اون فضای معنایی به دستش بیاد. همچنین با احادیث اهل بیت علیهم السلام آشنا بشه به عنوان اون کسانی که علم قرآن نزد اونهاست و اونها واژه ها رو در معنای خودش در جایگاه خودش استعمال کردن. وقتی میگن فلانی افصح الناس، فلانی کلامش بلیغه، یعنی این فصاحت و بلاغت، یعنی استعمال واژه ها در جای خودش، که میگیم به این نفر که چه به موقع گفتی، چه درست گفتی، چه دقیق گفتی، شاعر چه خوب گفته، اینا در واقع اون جاییست که کلام از حالت اون کلاسیک و استانداردش در میاد، زیباتر و زیباتر و زیباتر، و به لحاظ اون جایگاه معنایی و رسا بودنش قوی تر میشه به اصطلاح. و بعد عرض شد که اگر ما بخواهیم در واقع این مطالعه رو مثلا تکمیل کنیم، که اگر خواستیم استفاده بکنیم از اون کسانی که باز تو این فضا مطالعه کردن و کار کردن، به کتاب لغت مراجعه میکنیم و اون کسانی که تو این وادی سخنی داشتن یا سخن خودمون رو به اونها عرضه میکنیم که اونها نقد بکنن، عالمان صادق، در حالی که میدانیم اونها معصوم نیستن، در حالی که جلسه گذشته توجه کردیم از کتب لغتی که گاهی خیلی هم معروفن، تو بعضی از واژه‌های این چنینی به صورت رسمی در واقع تحریف کردن واژه رو و معنای دیگری برای واژه گذاشتن که در واقع اون چه که خلفا خواستن اون محقق بشه و مردم ذهنشون نره جای دیگه. آیاتی که ما جلسه گذشته، یعنی دیروز، از قرآن کریم تلاوت کردیم که یک کمی نزدیک شیم به معنای ولی، خاطر شریفتون باشه، یکی از موارد این بود که من اون کسی که فاطر سماوات و الارض، اون کسی که خالق، اون کسی که ملک دست اوست، اون کسی که رب به آسمان ها و زمینه، اون ولی منه. آیا من غیر از خدا ولی انتخاب کنم که فاطر سماوات و آسمان ها و زمینه؟ آیاتش رو تلاوت کردیم خاطرتون باشه. ببینید وقتی که توی این فضا ما آیات رو تلاوت میکنیم، میبینیم لغت ولی اصلا نمیتونه یه معنای سبک داشته باشه، شد شد، نشد نشد، دوست داشته باش، محبت کن، اینا نیست. واژه خیلی سنگین تره، معناش خیلی سنگین تره. یعنی من کسی رو ولی خودم انتخاب میکنم، ولی برمیگزینم که ازش کار برمیاد تو خلقت، خلقت دست اوست، سررشته خلقت به دست اوست، اونو من ولی انتخاب میکنم. گروه دوم از آیاتی که تلاوت شد، البته ما گروه بندی نکردیم، گروه دوم این بود که اخرجنا من هذه القریه ظالم اهلها، خدایا اینجا همه مثلا این سرزمینی ما که ما زندگی میکنیم مثلا بنا دارن بر ظلم، ما اینجا گیر کردیم، واجعل لنا من لدنک ولیا، یه ولی بر ما خدا قرار بده ما نجات پیدا کنیم. اونجا دیدیم که در واقع ولی اون کسی است که ما رو از این مهلکه نجات میده و از نتیجه بد اعمالمون قرآن میگه غیر خدا کی میتونه تو رو نجات بده و از عذاب خدا کی میتونه تو رو نجات بده، کدام ولی وجود داره که بتونه تو رو نجات بده از عذاب خدای متعال. اینجا بود که دیدیم واژه ولی کنار واژه نصیر به کار رفت. ببینید ما آیاتی که تلاوت میکنیم بالاخره به اعتبار موضوعی که داریم بحث میکنیم مجبوریم از آیات بگذریم و نکاتی که تو آیه هست و روشن هم هست دیگه، اونها رو هی بهش نپردازیم چون عرض قضیه زیاد میشه، ولی اینجا چون ذهن ما نره سراغ باز بعضی شبهاتی که وهابی ها میدازن، این نکته رو من عرض کنم خدمتتون. آیاتی در قرآن کریم هست که انشاءالله تلاوت کردین، تلاوت میکنین، یکی دوتاش تلاوت شد روز گذشته، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. آیه میگه در قیامت اینها نه ولی دارن نه نصیر دادن، نصیر دارن و نه ولی حمیم دارن، دلسوزی ندارن. میگم خدایا چه خبر روز قیامت؟ چی جوریه داستان؟ شما میگین یه عده‌ای عذاب شامل حالشون میشه، بعد اونا ولی ندارن نصیر ندارن، اما یه عده‌ای ولی و نصیر دارن. این نکته رو خوب عنایت کنید، خیلی ساده است ولی خیلی عجیبه. خدای یعنی چی یه نفر رو میخوای عذاب کنی بعد میگی اینها ولی دارن نصیر دارن اونا ندارن؟ اینا که ولی و نصیر دارن که از عذاب اونها رو نجات بدن و رهایی ببخشن، اینا از جانب خدا هن این ولی و نصیر. اونایی که برای خودشون اتخذوا من دون الله، اونا کاری نمیتونن بکنن. روز قیامت میان اینا از اونها براءت میجوین، اینا از اونها براءت میجوین و میگن ما نمیتونیم کاری بکنیم، ما نه ولایتی داریم، نمیتونیم شما رو حفظ بکنیم. واق یعنی وقا، یعنی حفظ کردن، ما کاری نمیتونیم براتون بکنیم. خب خدایا اگه میخوای عذاب نکنی، خب نکن. چرا میگی این عذاب شامل حالشونه بعد میگی اینا ولی حمیم دارن، یه دلسوز دارن یا ندارن، یه نصیر دارن یا ندارن، چه جوریه داستان؟ اگه میخوای عذاب بکنی خب بکن. خدایا ببخش، حالا صبح اول سوی ما باشه لعنی با خدا صحبت میکنیم. اگرم نمیخوای عذاب کنی خب نکن دیگه. چرا میگی اینا عذاب شامل حالشون شده ولی اینا اومدن ولی و نصیر اینان؟ آخه این چه مدلشه؟ خیلی عجیبه. این همون جاییست که وهابی شعورش نرسیده که این آیاتو توجه کنه که خدا اینو ولی و نصیر قرار داده. درسته عرض کردم جلسه قبل، وجعل گفتیم از خدا میخوام من لدن که، وجعل لنا من لدن که ولیان، من لدن که نصیرا، خودت که ولی هستی، خودت که نصیر هستی، یکی رو بفرست. یا تو ملک میان میگن خدایا برای ما یه سلطان بفرست، یه ملکی بفرست که ما بتونیم تحت امر او این قائله رو ختم بکنیم. خب خدا که خودش میتونه این کارو بکنه. ببینیم برگردیم به اون آیاتی که تو قرآن کریم خدای متعال حضرت آدم رو علی نبینا و علی و علی السلام خدا میخواد ببخشه. خدا چجوری میبخشه؟ خب خدا میتونه ببخشه دیگه، اگه میخواد ببخشه خدا ببخشه. میگه نه، به این اسماء قسم بده بخشیده میشه. که میگه برادرم جبرئیل، من این اسماء که بر زبان میآورم چون تعلیم کردن اسماء به او دلم باز میشه، ولی پنجمی رو که به زبان میارم خلاص دلم میشکنه، اشکم جاری میشه. و اینه که توبه پذیرفته میشه. خدایا چرا اینجوری میکنی؟ نمیشد یه کاری بکنی که خب میخوای ببخشی دیگه، خب آدم بگو بخشیدمت، چرا میگی دور بزن برو به این اسما قسم بده منو بعد ببخشم؟ همه کار خدا تو عالم همینه، همه کار خدا تو عالم همینه. خدا چجوری روزی میده بچهای ما؟ توسط پدر مادر. بچه متولد شده غذاشو میذاره تو سینه مادر. خدا نمیتونه غذاشو خودش مستقیم بده؟ چرا؟ خدا نمیتونه نحن نرزقهم و ایاکم، خدا بیاد روزی بده به فرزندان ها مستقیم بده؟ نمیشه. چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ مگه خدا نمیفرماید که انزل نامن از سماء ماء، ما از آسمون آب میفرستیم این گیاه هم احتزت و ربت زنده میشن حیات پیدا میکن؟ خب همین کار میکنیم، جدی کاری نداره. خدا نظام خلقت رو بر مبنای اسباب قرار دادن. همه جای دنیا همینه، همه جای خلقت همینه. شفیع و کسانی که نمیفهمن با نگاه روشن فکری میگن پارتی بازی، این اصلا نمیفهمن نظام الهی همینه. میگه این گرفتار شفیعی داره که خدا شفاعت او رو بپذیرد یا نه، یا شفاعای انتخاب کرده برای خودش که اصلا اون شفاعتش پذیرفته نمیشه. خدا که نیاز به شفیعی نداره که، شفاعت نداره که، خب خودش مستقیم این کارو میکنه. خدا میگه نه، این عبارتی که شنیدین اب الله ان یجر الامور الا باسبابها، حالا هر چی از این تعبیر، همه جای دنیا همینه. شما تشنه میشین آب مینوشین. وقتی که حضرت آدم از بهشت آمد گفتش که به جبرئیل چجوریه، چرا من اینجوری شدم، این چه حالیه؟ خدا گفت این حالو بهش میگن گرسنگی. تو بهشتی حالو نداشتی، نه تشنگی میفهمی نه گرسنگی. اینو بهش میگن گرسنگی، اینو بهش میگن تشنگی. حالا خدا چیکارش بکنم؟ این گندمو بکار، بعد این میشه خوشه گندم، بعد آردش کن، خمیرش کن، نون کن، که داریم تو روایت این مراحل به سرعت انجام میشه براش، به سرعت. همونطور که حالا نمیخوام تشبیه بکنیم، میخوام میگم قرآن از این چیزا زیاد داره. همون جایی که هست مریم میشینه درخت خشکیده، همونجا ثمر میده و بار میده. خداست دیگه، همه کار میتونه بکنه. همونجا بهش نون پختن رو یاد میده، اینم میخوره میگه آخش آروم شدم. میگه آره دیگه، حالا دنیا فرقش با اون بهشتی که درش بودی، این بهشت بعد عمل نیست، اون بهشتی که درش بودی اینه. اینجا خلاصه گرسنه نمیشی، باید زحمت بکشی سیر بشی. درسته اون خدایی که سیر می کند، اون خدایی که روزی می دهد، اون خدایی که سیراب می کند، او نمی تواند بدون این اسباب ظاهری این کار رو بکنه. چرا نمی تونه؟ چرا نمی تونه؟ خدا نمی تونه بدون آب آتش ما رو برطرف کنه. چرا می تونه؟ ولی نمی خواد بناش به این کار رو بکنه. و البته ممکنه یه بارم بدون این سبب این کار رو بکنه، چون خدا محصور و محکوم اسبابش نیست. آتش نمیگه ما دیگه شرمنده ایم، ما سوزاننده ایم، کارش نمیشه کرد. بهش میگن، اگه تو همچی جمله بگی آتش که نگفتی، میگه غلط میکنی. حالا بهت میگم سرد باش، سرد به اندازم باش، که ابراهیم تو گلستان قرار بگیره، نه سردی که از سرما یخ بزنه. من خدا تعیین میکنم. آمد به سید الشهدا علیه السلام اهانت کرد، حضرت طلب آب کردن، حضرت نفرینش کردن. راوی میگه هر چی فریاد میزد براش آب میآوردن میخورد، تشنگیش برطرف نمیشد، انقدر آب خورد تا ترکید. آب بخور تشنگیت برطرف نمیشه. خدا میتونه بدون آب تشنگی برطرف بکنه. خدا میتواند بدون ابر باران بباراند. ولی ببخشینا بچه های ما که دبستان ابرا رو یاد میگیرن، تو ذهنشون فرو میکنن چنین اتفاقی محال بیفته. مثلا نماز باران شوخیه، نماز باران شوخی، نماز باران یعنی لازم نیست ابری هم کشیده بشه. اینجا خدا میتونه بدون این کارو بکنه. ولی خب شرمنده خودمون باور نمیکنیم. خدای متعال همه عالم رو اینجور قرار دادن، قیامت هم همینه. خب تو که آمدی اینجا، تو که عذاب انا شامل حالته، بگو ببینم ولی تو کیه، نصیر تو کیه؟ اون ولی و نصیری که من الله، نه من دون الله. عرض کردم من دون الله مقابلش میشه من الله، من دون الله غیر الله نیست. چون قرآن داره که غیر خدا ولی هست و خدا قرار میده. حالا اون منو نجات میده. حالا ببینید ولی و نصیر چه مقامی داره. میتونه من از آتش جهنم نجات بده. آبرو داره پیش خدا. این رو قرآن میگه ها. منتها چون معنا رو برای ما دیگران کردن و معمولا ترجمه قرآن و تفسیر قرآن معمولا قبار اهل اون تفکر اهل سنت روش نشسته، معمولا ما آزاد آیات قرآن رو نمیخونیم، درگیر این هستیم که اون معانی رو حفظ بکنه، اون معانی حفظ بشه. من یه جا یادم یه بحثی شد، یکی از اساتید دانشگاه گفت خب اینی که شما داری میگی اینو هیچکی نگفته، نه فخر رازی گفته، نه زمخشری گفته، هیچکی نگفته. گفتم این دلیل بر چیه؟ خب هیچکی نگفته، چیکارش کنم؟ خب امام صادق که گفته، گفت اینجوری که نمیشه. نمیشه که چیکارت کنم؟ اینجوری آدم توی اون تاری که تنیده، اون خانه‌ای که ساخته مثل عنکبوت تو اون گیر میکنه. اجازه بدین چند تا آیه دیگر رو هم تلاوت بکنیم انشاءالله. آیه 139 سوره نساء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدین من از دو تا آیه قبل ترش بخونم. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. طرف وقتی ایمان میاره یعنی باور داره، بشر المنافقین، منافقین را بشارت بده. چرا قرآن اینو میگه بشر المنافقین؟ چون منافقین با خدا خدعه میکنن، میخوان سر خدا کلا بذارن، درسته دیگه؟ خدا بهشون میگه بشر المنافق، بهشون بشارت بده. بشارت رو به کسی میدن که اون خبر خوش بدن. بشر المنافقین به ان لهم عذابا علیما. الله اکبر از این قرآن. الذین، منافقین کیان؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. منافقین اونایی هن که کافران را ولی گرفتن در مقابل مؤمنان و از غیر مجموعه مؤمنان. چرا این کارو کردن؟ ایبتغون عندهم العزه، رفتن اونجا سرخم کردن که عزت پیدا کنن. دوستان جوانی که میخوان مثلا برن یک کشوری درس بخونن کار بکنن، حواسشون باشه با ذلت نره. هر جای دنیا خواستیم برین بدانید همه جای دنیا مال امام زمان علیه السلام، و هر جا قرار خدمت بکنید ببینید خدمت میکنید امام زمان علیه السلام. امام زمان هستیم که فقط تو ایران که نیست، که همه جای دنیا هست. دست شما به شرطی که من حواسم باشه برای چی بودم میشم میرم اون ور. اینجا احساس ذلت میکنم. ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جمیعا. عزت تماماً نزد خدای متعال و برای خدای متعال، درسته؟ یکی از وجوهی که افراد ولی اتخاذ میکنن میخوان صاحب عزت بشن، درسته؟ خب حالا میخوای عزیز شی؟ ولی خودت را امیرالمؤمنین قرار بده. چرا؟ پیغمبر دعا کردن وال من والا و انصر من نصره، درسته؟ و از اون طرف اون طرف وخصر من خزله عاد من عادا، درسته؟ عزت میخوای، خدا عزت رو اینجا گذاشته. در آیه دیگری در قرآن میفهمد فان العزت لله و لرسولی و للمؤمنین، بعدا میفهمد کدوم مؤمنه. دنبال عزت میگردی دیگه، بیا اینجا. منتها تو عزت رو پای تلویزیون و پای موبایل داری دنبال میکنی. یکی مدال دادن برای کی، نمیدونم ستاره هوا کردن، نمیدونم موزیک مات زدن، نمیدونم مدال، مدالای رنگ و رنگ بهش دادن، چشات خیره شده. اینها نیست، میگذره. اون تخت پادشاهی که یزید روش نشسته بود و شراب میخورد و اهانت میکرد به رأس مطهر، کجاست اون؟ معاویه که فرعون امت بود، یه از او مثلا قدر قدرت تر که نبود که، نه، کجاست الان قبرش؟ که ما توفیق داشتیم مشرف شدیم عتبات سوریه، رفتیم یکی از همکاروانه گفت بیا اینجا نشون بدم، گفت این قبر معاویه است. از بس اینجا نجاست میان میریزن، پلیس گذاشتن کسی نه اینجا نجاست بریزن. و یکم اون برتر قبر اون کسی است که رو تو خرابه نشاندن و هر اهانتی خواستن به اونا کردن برای اون که اونا رو ذلیل کنن. خدا میگه ایبتغون عندهم العزه، نه قیامت، همین تو دنیا بیا ببین چقدر دارن آدم میکشن که زیارت امام حسین نره و چقدر دارن تبلیغ میکنن یکی بلندش زیارت یکی از اون ملعونا بره، پول خرج میکنن همه کار، فایده نداره، عزت اون داره میده. اونی که مال حلال کسب میکنه اولش سرعتی نداره، نه ماشین میتونه بخره نه خونه میتونه بخره، اما این مال یه درختی میشه که ریشه داره، بالاخره میوه میده. ولی اونی که نه، خدای نکرده حرام حلال رو قاطی میکنه که زود به نتیجه برسه، فایده نداره. آیه دیگری که توفیق داشتیم تلاوت کردیم روز گذشته سوره زمر بود، آیه 3، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. این قسمت آیه، بسم الله الرحمن الرحیم، ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، منتها قبلش این بود آیه، الا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اونایی که از غیر طریق خدا غیر مسیر خدا ولی اتخاذ میکنن چی میگن؟ میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، اینها وجه تقرب ما هستن به سوی خدای متعال. خب ما نعبدهم، باز با عرض معذرت، یکی از واژه هایی که تو قرآن به صورت جدی تحریف شده بحث عبادته، که توفیق بود یه سالی من توفیق داشتم 10 جلسه رو این گفتگو کردیم، هستش اینا مستنداتش، که اصلا عبادت تو قرآن یعنی چی. توی سوره توبه توی آیه 31 این آیه رو عنایت کنید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، میفهمد اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، من آیه رو بیارم، بسم الله الرحمن الرحیم، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم و ما امروا الا لیعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه اما یشرکون. از حضرت سوال میکنه که اینا احبار و رهبانشون رو ارباب گرفتن، ارباب خودشون گرفتن، اتخذوا دیگه، درسته؟ گفتن یعنی چی؟ حضرت گفتن که، حالا من عبارت دقیق گفته باشم توی روایت، اینجور نیست که اینها برای این احبار و رهبان عبادتی کرده باشن، ما سامو ولا صلو، نه برای اونا نماز خوندن نه برای اونا روزه گرفتن، هیچ مناسک عبادی برای اینا انجام ندادن. پس چرا قرآن میگه این لیعبدوا الهن واحدا، اینا رو ارباب گرفتن رب گرفتن، پس یعنی چی کار کردن؟ حضرت گفتن یعنی این که هر چی اونا گفتن گفتن چشم. حضرت گفت این میشه یکی از معانی عبادت، یکی از معانی ربوبیت اون کسی که اینها او رو رب میدانند. عنایت فرمودید، یعنی وقتی که اینها اونها رو رب خودشون میدانند و اونها رو میپرستن، چون قرآن بعدش فرمود و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا. خب تعریفی که صورت گرفته چیه؟ شرک و عبادت غیر خدا و عبادت بت‌ها و همه اینها رو تعبیر کردن به یه گروهی که تو تاریخ اینا بت میتراشیدن، بت میپرستیدن. من از شما سوال میکنم، به چوب و سنگ میشه ایمان آورد؟ یؤمنون بالجبت و طاغوت، جبت و طاغوت میتونه سنگ و چوب باشه؟ نه، چجوری ایمان بیاره؟ اتباع سنگ و چوب معنا داره؟ نه. یعنی چی اصلا؟ حضرت میگن جبت و طاغوت شخصن، اینا به اون ایمان میارن، اینا رو ارباب قرار میدن. لذا اونجاها که شما واژه اوثان میبینید، اسنام میبینید، پرستش غیر خدا، آلهه میبینید، اینا رو باید دقیق شین. بعض اینا تو روایت فرمودن کیو کیو اینا چه کسانی هن؟ ما میبریم سنگ و چوب. خدا وکیلی اگه یه نفر ببینید در مقابل یه سنگ ایستاده، بگه این خالق منه، این رب منه، من به ایمان آوردم، شما چی میگین؟ این آقا تو دیر رسیدی، تو اصلا داری حماقت میکنی، این اصلا قابل توجیه نیست. چه توجیهی داره؟ یه موقعی توجیه داره که شما شخصی باشه که به او به تو فرمان بده، بگه من نجاتت میدم. ما روایت داریم اون بت‌هایی که توی سوره، توی داستان هسته نوح هست، حضرت فرمودن اینها چند تا آدم بودن، اسم میبرن حضرت، چند تا آدم بودن، این آدم های خوب بودن تو جامعه، مثلا شخصیت های خوب بودن، وقتی اینا از دنیا رفتن مردم برای اینا مثلا ناله کردن، تو سرشون زدن، ای دادی بیداد ما اینا رو از دست دادیم، یه عده اومدن برای اینا تمثال درست کردن برای اینکه خاطرشون بمونه، نسل های بعد این تمثال رو دیگه میپرستیدن به نماد اون. کسی که بتخانه درست میکنه، کسی که بت درست میکنه، مردم در مقابل بت خضوع میکنن، کرنش میکنن، کسانی که در مقابل بت قربانی میکنن، هیچ فکر نکردین چرا فردا میان میرن قربونی نیست، این بت برداشت خورد، فکر میکنه اینطوریه؟ اینه که نظر بت میکنن، دست به کی میرسه این نظرا؟ قربونی ها به کی میرسه؟ معلومه به اون کسی که این بتخونه رو داره اداره میکنه. برای همین قرآن میگه خدای متعال میفرماید این قربونی های شما، این لن ینال الله لحومها ولا دماها، فکر نکنید خدا گوشت و خون و استخوان رو میخواد، نه، ولکن ینال الله تقوا منکم، قربونی تو بردو برو، نه اینکه بردو برو، من اینو نمیخوام، برو تو دل فقرا. ولی مشرکین که اینطوری نیستن، که زیورالات بعد اینجا بمونه ما برداریم. حالا این بحث داستان درازی است. عبادت دیگران چه معنا دارد؟ عبادت بت، ببخشید، یه تحریف ساختگی بتو که نمیشه عبادت کرد. و ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، عرض کردم خدمتتون تو کربلا آمده اند برای تقرب جستن به خدا، به دم الحسین تقرب میجویند. و چجور تقرب میجویند؟ فرمان یزید رو اطاعت میکنن. اون ملعون گفت نزد امیر شهادت دهید که اولین تیر رو من زدم. مگه ملعون نگفت یا خیل الله ارکبی، ای سپاه خدا، سپاه خدا، سپاه یزید، سپاه خدا، رکاب بگیرید. ما شرک رو تعبیر کردن به بت سنگی، نه خیر، اینا بت هایی بودن که پرستش می شدن. جبت و طاغوت دو تا شخصیت هن. روایت میگه، قرآن خودش تصریح میکنه، منتها قرآن رویش اینه، تو همه جا قرآن به گونه ای سخن گفته است. اگر شما تفسیر رو خواستین بدانید و جزئیاتو، باید برید سراغ مبین، او براتون آشکار میکنه چیه. مبینم به اقتضای شرایط تقیه هست نیست، گاهی به وصف میگوید، گاهی به اسم میگوید، گاهی میگوید فلانون و فلان، دیگه اراده دست اوست، اختیار دست اوست که چگونه بگوید. ما نمیتونیم به امام یاد بدیم که شما اینجوری بگین، چرا اینجوری نگفتین، چرا واضح نگفتین. خب عرض به خدمتتون چند تا آیه من باز اجازه بدین تلاوت بکنم خدمتتون تو همین موضوع. ولی بسم الله الرحمن الرحیم، سوره بقره آیه 107، الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، نمیدونی ملک آسمان ها و زمین دست خداست؟ ببینید ملک یعنی وقتی که کسی خلق میکنه، اینجوری نیست که خلق بکنه تولید کنه بگه بفرمایید، نه نه، سررشته تمام ذراتی که اینجا هست دست خداست. حالا به تعبیر ما، خدا بخواد اینو این رشته ها رو بکشه، بر میگردن همه سر جای خودشون. انا لله و انا الیه راجعون. ما غلط ترجمه همه از خداییم، انا لله که از خداییم نمیشه که، همه مال خداییم، ملک خداییم، و انا الیه راجعون. اینجوری بر میگردیم همه اونجایی که باید جواب بدیم، درسته؟ خدای متعال میفهمن این یشه یذهب کن، ملک آسمان زمین دست خدا در نرفته. حالا آیا این خدای متعال به دیگران ملک میدهد؟ بله که ملک میدهد. شما ملک ندارید؟ چرا، شما ملک دارید. این بدنی که در اختیار شماست کی داده؟ خدا. همین بدنی که روز قیامت علیه من شهادت میده، دهنم بسته میشه، الیوم نختم و افواهم و تکلم اونا ایدیم و تشهد و ارجلهم به ما کانو یکذبون، همین دستا که الان در اختیار منه، ببینید این ملک منه. تا این لحظه که من با شما سخن گفتم خدا اجازه داد من هر طور میخوام دستم رو تکون بدم، درسته؟ ملک منه، خدا تملیک میکنه، ولی خودش املکه، خودش از مالکیت عزل نمیشه. درسته؟ ولی ملک میده. بله. مقداری که تو میتوانی تصرف بکنی. بعد خدا ملک میده به سلیمان. حبلی ملکن. وهابی نفهم میگه ملک مال خداست. بابا قرآن داره میگه سلیمان گفت حبلی ملکن. خدا هم بهش ملک داد. چرا میترسی اگه بگی کسی ملک داره مثلا خدای دفعه دست پاشو گم کنه بگه چی شد حالا چیکارش بکنیم؟ سلیمان و هرچی که در تسخیر اوست و همه پیامبران و هرچی هست و نیست در اختیار خداست. حالا یه چند روزی به ما فرصت داده. تلک الایام نداولها بین الناس. حالا یه چند روزی جوونی نشاط داری، زورت میرسی یه کارهایی بکنی. دور و برت هم نگاه کن، وقتی این ور اون ور میری یه کسایی هستن پیرتر شدن. اینا هم جوون بودن. میخواد از جوب رد چه جوب کم عرض. 30 ثانیه طول میکشه تا پاش ورداره بذاره اون ور. تو یه ثانیه میپری. به این سن میرسی یا حواستو جمع کن. اونایی که دادن میگیرن. برای چی میگیرن؟ برای اینکه بفهمی مال خداست. برای اینکه دیگه اقلن من اگر تو جوانی سر به راه نشدم در پیری سر به راه شدم. بفهمم که اونایی که بود هیچ چیش مال من نیست و من نعمره ننکس و فلخلق. این لطف خداست. الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض و ما لکم. ببینید اگر قرآن گفت و ما لکم برای شما نیست به جز خدا هیچ ولی و نصیر، حرف وهابی درست بود. ولی فرمود و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. برای شما از غیر از طریق خدا، از غیر از مسیر خدا، از غیر قبل خدا هیچ ولی و نصیری نیست. آیات دیگه دیدیم خدا ولی و نصیر قرار داده و ما دعا میکنیم خدا ولی و نصیر قرار بده. در سوره نساء آیه 45 که حالا آیه 44 هم بخونیم که آیه 45 معناش انشاءالله برای ما بهتر بشه. این سوره نساء یه قسمت های عجیبی داره در وصف منافقان و اینها. حالا انشاءالله توفیق داشته باشیم بخونیم این سوره رو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. نگاه نمی کنی یه گروهی که یه چیزی از کتاب، بهره از کتاب دارن. یشترون الضلاله، دارن گمراهی می خرند. و یریدون ان تضلوا السبیل. ما میگیم که میخواهند که شما هم گمراه شوید، ولی میخواهند که راهو به گمراهی بکشانند. والله اعلم باعدائکم. خدا خوب میدونه دشمنان شما چه کسانی هستند. و کفا بالله ولی ین و کفا بالله نصیرا. اگر گفت کفا بالله ولی ین و کفا بالله نصیرا، آیات دیگر گفت که خدا ولی و نصیر قرار میده. درسته؟ لذا اگر ما دعا میکنیم میگیم یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فانکما کافیای، اینش تناقضی با علیه الصلاه به کافن عبده نداره. خدا کافیست ولی سبب این کفایت رو خودش قرار میده. کما اینکه بچه کوچک سبب کفایت او برای زندگی کیست؟ مادر او و پدر او. درسته؟ و این شرک نیست. در همین سوره نساء آیه 51 اینجا فرمود الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. در آیه 51 فرمود الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. این کفار اینا هدایت شده ترن نسبت به مؤمنان. خیلی عجیبه ها. اونایی که یؤمنون بالجبت و طاغوتن، که حالا بخونید میبینید مراد منافقانن. در واقع آیاتی در قرآن داریم. من یه دونه از این آیات رو اشاره کنم خدمتتون. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره عنکبوت آیه 22. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. این تعبیر بمعجزین در قرآن چند بار به کار رفته. به معجزین و معمولا مترجمین ترجمه میکنن شما نمیتوانید خدا را به عجز بیاندازید، عاجز کنید. اما این معناش خیلی دقیق نیست. معجزین در لغت یکی از معانی اصلیش اینه که شما نمیتوانید از دست خدا فرار کنید، رهایی پیدا کنید. این لغت رو دارم عرض میکنم، انشاءالله مراجعه بفرمید، میبینید معنای اول اصلیش اینه. و ما انتم به معجزین فی الارض ولا فی السما. ولی نمیشه گفت شما خدا رو به عجز بکشونید در زمین و آسمان. نه، شما نه در زمین راه فرار از خدا دارید نه در آسمان. کجا میخوای بری؟ لا یمکن الفرار من حکومتک، کاری نمیتونی بکن. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، و از غیر قبل خدای متعال برای شما نه ولی است و نه نصیر. باز اینجا آیه زیاده، انشالله ملاحظه میفرمایید. این آیه رو بخونیم. این آیه هم باز از آیات بسیار کلیدیه و به جز این موضوعی که گفتگو میکنیم، باز توی اون موضوع و اون چیزی که وهابی ها میگن برای ما انشالله چاره میکنه. سوره کهف آیه 102. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء. آیا پس گمان کردند کسانی که کافر شدند که برگزینند، اتخاذ کنند، انتخاب کنند، بگیرند بندگان مرا اولیاء؟ اما من دونی، یعنی تا موقع که من نگفتم، از غیر طریق من یه سری بندهای منو ولی بگیرم. انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا. کافرین ویژگیشون اینه. من این نکته ای عرض کنم خدمتتون. ببینید مشرکین آدمای متدینی ان، مشرکین، و مشرکین در دینداریشون از امثال ما خیلی دینداریشون قوی تره. همه فکر میکنن مشرک یعنی بیدین. مشرک بیدین نیست، مشرک اللهو قبول داره. باید اللهو قبول کنه که شرک ببرزه دیگه. اللهو قبول نکنه اصلا شرک معنا نداره. میگن آقا این شریکه، میگه شریک چی؟ درسته؟ لذا وقتی از اونها میپرسن چرا اینها رو عبادت میکنید، میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. درسته؟ مشرک در منطق قرآن آدم متدینی، آدم دینداری، الله قبول داره. اما الله از کدوم طریق میپرسته؟ از طریقی که خودش مدیریت میکنه و انتخاب میکنه. شفیع و خودش انتخاب میکنه، ولی و خودش انتخاب میکنه، اون کسی رو که باید اطاعت کنه، ارباب، اونو خودش انتخاب میکنه. همه اینا من دون اللهه. دقیقا موازیه یه مؤمن عمل میکنه. دقت کردین؟ مؤمن اون چیزایی که داره، ولی که داره، اون متا، اون کسی که باید اطاعت کنه، مفترض و طاعش، من الله. مشرک من دون الله. درسته؟ خب ببخشید، این همون تصویر کربلاست. دو لشکر عین همان به لحاظ ادعا و ظاهر، هیچ فرقی با هم ندارن. نماز، قرآن، نمیدونم انفاق، جهاد، روزه، حج، نمیدونم بیداری شب، هر چی میخواین بگین بگین. اینا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن ها. اونا تو عبادتشون سخت کوش دارن. نماز تراویح میخونه، قرآن حفظ میکنه، زار میزنه. درسته؟ همین کار رو این مؤمنان میکنن. فرقشون چیه؟ فرقشون اونجا اینه که اونجا اون کسی که واسطه اونا با خداست یزیده، اونجا اون کسی که وسیله است برای ارتباط با خدا حسین علیه السلام. فرق فقط همینه. خب ببخشین، این فرق کمیه؟ اصلا دین غیر از این نیست دیگه. شرک یعنی همین دیگه. لذا اون هر کاری که میکنه میشه معصیت، هر کاری که میکنه میشه دوری از خدا، هر کاری که میکنه میشه وزر و وبال. نمازش وزر و وباله. ما روایت داریم هر نگاهی که عایشه به پیغمبر میکرد عذابش زیادتر میشد. چرا؟ چون با کراهت نگاه میکرد، چون بدش میامد، چون حسادت میکرد به هست خدیجه. اینو تلاوت کردم خدمتتون دیگه. ببین قرآن که ببخشید، ما از قرآن عذرخواهی میکنیم، دیگه قرآن کلام الله دیگه. نه، همین قرآن ولا یزید و ظالمین الا خسارا. عصر عاشورا غارت کردن امام حسین علیه السلام. درسته؟ اون امامه حضرت رو گذاشت سرش، موهای سرش ریخ، دیوانه شد. شما اعتقادتون اینه که یه تار نخ اون امامه میتونه کره زمین رو شفا بده. درسته؟ مال اعتقاده. ولی او چیکار میکنه؟ ولا یزید الظالمین الا خسارا. اصلا همه دین همینه. همه دین همینه که اون کاری که فرستاده خدا گفت انجام بده. ببین اگه نمیخوای انجام بدی که هیچی، اصلا میشی بیدین، برو خوش بگذرون. اما بیچارت نکنن که بیای دینداری بکنی، کاریو بکنی که دیگران میگن خدا گفته ولی خدا نگفته. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، این آیه ادامه یکی از این آیاتیست که اینجا بنده آوردم. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. میخوای بگم بدبخترین آدم، خسارت زده ترین آدم کیه؟ اون کسی که تلاش میکنه، کار میکنه، زور میزنه، فکر میکنه داره کاری میکنه ولی کاراش ضل سعیهم فی الحیات الدنیا. اوه بیچاره کرد خودش. باور کن آدم تو تنهایی گاهی اینو به ذهنش میاره وحشت میکنه. میشه یه نفر بیاد کربلا جان بر کف، بیاد کربلا قربتن الالله که امام حسین رو بکشه و میداند ممکنه کشته بشه؟ چطور میشه یه نفر به اینجا برسه؟ پناه بر خدا. ببین خدا چه رحمی به ما کرده. بابا اقلن اگه نمیخوای دینداری کنی، اقلن دینداری نکن. نمیخواد نماز بخونی، نمیخواد روزه بگیری، ولی واسه اونا نکن این کارو. من چند بار شده این افرادی که شبهه میندازن بهشون میگم بابا تو که نماز نمیخونی، روزه که نمیگیریش، عرق هم که میخوری، همه کار میکنی، این شبهه تر کردنه چی؟ آقا چیکار داری به این ور؟ چی بهت میدن پیغمبر رو مسخره میکنی؟ تو که با پیغمبر کاری نداری که. قرآن اینا رو میگه ها، میگه از کنار کشتی نوح رد میشن مسخره میکنن، طعنه میزنن. خب قبول ندارین، قبول مسخره کردنه چون چیه؟ مسخره میکنی؟ به زودی نسخر را کم کما تسخر. خودت بدبخت میشی، برای چی مسخره میکنی؟ آیه رو عنایت کنید تو این سوره، در واقع سوره کهف آیه 102. اف حسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیا انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا. من اجازه بدین ادامه آیه رو بخونم. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم بنشانه های خدا ولقائه فحبطت اعمالهم به باد فنا رفت اعمالشون فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. خب کسی که عمل نداره ما ترازو بزنیم چی رو وزن کنیم؟ اصلا عملشون وزن شدنی نیست، هیچی نیست. لا اله الا الله. ذالک جزاؤهم جهنم بما کفروا و اتخذوا آیاتی و رسولی هزوا. اینا که عمل کردن ها، نشانه های من و رسول مرا مسخره گرفتن. پناه بر خدا. من اینجا اجازه بدین جمع بکنم بحثو، چند تا آیه میمون، اگر عمر و توفیق بود انشالله ادامه میدهیم. من بحثو جمع کنم تا اینجا. عرض به خدمتتون که داریم لغت ولی رو تو قرآن، لغت ولی رو تو قرآن با هم جستجو میکنیم. هرچی جلوتر میریم میبینیم ولی مثل که معناش خیلی بزرگه. یه نکته رو عرض کنم خدمتتون، ببخشید جسارت خدمتتون. الان یه کلمه‌ای که به شما میگن، از این کلمه معنایی که در ذهن شما میاد، معنایی که به دست شما میاد، این معنا از کجا اومده؟ از کجا اومده؟ الان وقتی که مثلا میگن گوسفند، به قصاب میگین گوسفند چی تو ذهنش میاد؟ به چوپان میگین گوسفند چی تو ذهنش میاد؟ به دامدار میگین گوسفند؟ به دامپزش میگین گوسفند؟ به یه بچه کوچیک میگین گوسفند چی تو ذهنش میاد؟ این معنی از کجا درست شده؟ از کجا ساخته شده؟ ببینید لغت، عرض کردم روز دومین لغت، ما با لغت اینجور مواجه میشیم. اولین باری که بچه یه لغت رو میشنود، مثلا میگین اون لیوانو بده، اول او اینو نگاه میکنه، این لیوانه، در که این که فقط لیوان نیست، از این بزرگتر، کوچیکتر، چوبی، فلزی، نمیدونم سفالی، همه اینا لیوانه دیگه، گرد، نمیدونم سطح مقطع شش ضلعی، مربع، همه لیوانه. اینو کی میفهمه؟ موقعی که دفعه بعدم اون لیوانو آوردین، دفعه بعد میگم این لیوانو بگیر. انقدر این توی این تماس ها، توی این مواجهه، توی این استعمال میچرخه تا اینکه این واژه در واقع تو اونجا تو معنای خودش میشینه. حالا این میتونه واژه رو درست به کار ببره، اما اگه یه بار فقط شنیده، فقط یه بار به این گفتن لیوان، مطمئن باشید جای دیگه این لغت رو استعمال نمیکنه تا اینو دوباره ببینه. درسته؟ یکی از دوستان ما میگفتش که پسرم 7-8 سال پیش میگفت پسرم اومده خونه، دم داره میخنده به معلمشون. بعد معلم علومشون، گفتم چی شده؟ گفت امروز معلم علوم اومد یه چیزی گفت خیلی خنده دار. گفتش عامل این بیماری ویروسه. همه خندیدن. پدر گفت یعنی چی، برای چی خندیدن؟ گفت بابا آخه ویروس مال کامپیوتره، نه مال آدم. ببین این روزی که اومده تو این دنیا لغت ویروس رو شنیده، اینه که کامپیوترم ویروسی شد. بعد که فهمید ویروس عامل بیماری میتونه باشه، فکر کرده این رو ساختن، در که 20 سال میرفت عقبتر برعکس بود. این استعمال واژه است. من گاهی موقع توی کلاس برای اینکه بچه ها متذکر بشن به یه مطلب مهم، گاهی چند تا واژه میدم، میگم از این واژه هر چی که حس معنایی دارین بنویسید. الان شما به بچه ها بگین آسمان، هیچ حس خاصی ندارن چون آسمان نمیبینن، اما قرآن شما بخونید ببین آسمان تو قرآن چقدر قیمت داره. و فی السماء رزقکم و ما توعدون. میخوای چشم انتظار بشینی توعدون، به آسمان نگاه کن. میخوای سید الشهدا رو زیارت کنی، برو بالای خانه به راست آسمان نگاه کن، به چپ آسمان نگاه کن. او صلی الله علیک یا ابا. ما آسمان رو با از طریق قرآن یاد نگرفتیم، برای همین میگیم سماوات یعنی چی، وقتی از قرآن یاد نگرفتیم، از بیرون یاد گرفتیم. از بیرون یاد گرفتیم، بعد قرآن میخونیم میمونیم. کسی معانی واژه ها رو درست میداند که در مکتب اهل بیت واژه رو شنیده و استعمالش رو دیده و این استعمال رو تکرار کرده و این مواجهه رو تکرار کرده. ببینید این که میگن حدیث بخوانید، دعا بخوانید، قرآن بخوانید، 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 هر چی بیشتر آدم میخواند این واژه ها صیقل پیدا میکنه و در جای خودش میشینه. ما مثل من خودم میگم، ما مثل ماشین چپ کرده ایم، شاسی این وره، اتاق اون وره، با واژه هایی که تو کلمون کردن میخوام بریم قرآن رو بفهمیم. نمیشه. باید این اهل بیت چی گفتن. یه روایتی هست خیلی عجیبه، حالا انشالله مراجعه کنید. میاد پیش حضرت میگه اینایی که میرن جهنم میگن که چی شد مثلا اومد اینجا، میگن که لم نکن من المصلین، ما از مصلین نبودیم. چرا اومد این جهنم؟ ادامه هم داره، لم نکن من المصلین. بعد از حضرت میپرسه که یعنی اینایی که نماز نمیخونن جهنمین؟ حضرت میگن این آیه اینو نمیگه، لم نکن من المصلین معناش این نیست که ما از نمازگزاران نبودیم. اینا همه ترجمه همینطوری مینویسه. بعد راوی میپرسه پس یعنی چی؟ بذار این آیه رو بیارم خدمتتون. بسم الله الرحمن الرحیم. فی جنات یتساءلون عن المجرمین، از مجرمی سوال میکنن ما سلککم فی سقر، چی شد جهنمی شدید؟ قالو لم نکن من المصلین. حضرت میگن لم نکن من اتباع الائمه، چون ما پیرو امامان علیهم السلام نبودیم. خدا وکیلی شما اینو تو دانشگاه بگی بهتون چی میگن؟ میگن شما اهل قلوبین. اینا رو شنیدم دارم میگم، شما اهل قلوبین، شما اهل بیتو گنده میکنید، شما بی دلیل روایت میکنید، ذیل آیه ترجمه میکنید، تفسیر میکنید، اینا به درد نمیخوره. قالوا لم نکن من المصلین، نمیشه گویند از نمازگزاران نبودیم. ما سلککم فی سقر، حضرت میگن لم نکن من اسباء الائمه، بعد راویش تعجب میکنه. حضرت میگن که شما توی مسابقه سوارکاری، مسابقه سوارکاری به اون نفر دومی که تو باد نفر اول میره، دیدیم تو مسابقه سوارکاری، مسابقه سرعت، یه عده‌ای سعی میکنن جلو نزنن، عمده مسیر رو در باد نفر اول برن، آخر سبقت بگیرن، چون اونجا راحت تر میشه دوی. حضرت میگن اون کسی که پشت نفر اوله تو مسابقه سوارکاری، شما بهش چی میگین تو عربی؟ راوی میگه، میگیم مصلی. حضرت میگن از سابقون، از سابقون ما ایم، اونایی که پشت ما مصلی هن. حالا کی داره با لغت معنا میکنه قرآن رو؟ امام. کی داره با معنای اصلی آیه رو معنا میکنه؟ امام. کی داره تعریف میکنه؟ اونایی که اونها قصد خلافت کردن. وقتی این آیه رو خوندی، چوب میزنه تو سرت، بیای نماز تراویح شرکت کنی، چوب میزنه تو سرت، بیای نماز جماعت مدینه و مکه رو شرکت کنی، که نکنه یه وقت بری تو جهنم. امام میگه سرت کلا نذارن. تو ببین پشت کی نماز میخونی، همین نماز تو رو میبره جهنم. ببین پشت کی داری نماز میخونی. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من میخواستم از همین جا گریز به اصطلاح روزم رو زده باشم، ولی حالا دیگه فرصت نیست، کوتاهش میکنم. ببینید واژه همینطوری ساخته میشه. حواسمون باشه، بچه های ما امروز واژه ها رو از اینترنت میگیرن، تو فضای مجازی دنبال میکنن. نسلی که داره میاد اصلا نمیتونه قشنگ حرف بزنه، فصیح سخن نمیگه، بلیغ سخن نمیگه، واژه ها رو درست استعمال نمیکنه. اینی که قدیم متون اصیل ادبیات رو کار میکردن بچه ها، مثلا توی دبستان متون قوی اصیل کار میکردن، حرف زدن هم عوض میشد، آدم درست حرف میزن. اگه کسی بخواد درست حرف بزنه تو خلقت، باید قرآن زیاد بخونه، باید حدیث زیاد بخونه، باید دعا زیاد بخونه. اون به من یاد میده الفاظ چه معنایی دارن. بچه ها دیدین وقتی میخوان حرف بزن، اولین کلمه‌ای که به زبان جاری میکنن مثلا مامان دیگه، مثلا مامان بابا، درسته؟ میگن بگو مامان، میگه مامان، میگو بابا، میگه بابا. خوب دقت کنید، این لغت مامان و بابا دفعه اولی که استعمال میشه برای این چه معنایی داره؟ اون ثقل معناییش چیه؟ مثلا مامان اینه که فرض کن گرسنه میشه، او رو مادر در آغوش میگیره، به شیر میده، فوقش میشه این دیگه، نه؟ یا مثلا درد میگیره دلش چیزی هست، میگه مامان، صداش میکنه. بابا هم که فعلا صداش میکنه، از راه اومده بابا. اینا کم کم میره جلو، این با پدر مادر زندگی میکنه، معنای بابا و مامان برای این چی میشه؟ شکل میگیره، شکل میگیره. به ما گفتن حواستون باشه، شما پدر مادرید، بچه ها شما رو روزی رسان خودشون میدونن. یه کاری کنید، من این تعبیر رو این ورش رو من دارم میگم، یه کاری بکنید وقت اون لفظ بابا رو به کار میبره کیف کنه، وقتی لفظ مامان رو به کار میبره کیف کنه، معنای کامل و قشنگی بیاد تو وجودش، درسته؟ ببینید تا ما معنای پدر برامون کامل نشه، اینی که انا و علیون ابوا حاضر امه، دل ما رو گرم نمی کنه. بزرگواران، اگه بچه‌تون یه جوری تربیت کردین که بدی کرد گذشت کردین، بهش خوبی کردین، مهرورزی کردین، تغافل کردین، از خطاش گذشتین، اگه فردا دید امام زمان پدرشه، میفهمه یعنی چی. اما اگه یه پدری درست کردین که او تنفر داره، حالا فردا میگن امام زمان پدر توه، یعنی چی؟ و این واژه رو ما خراب میکنیم. واژه در مواجهه شکل میگیره معناش، واژه در استعمال شکل میگیره معناش. عنایت فرمودین. لذا اون کسی که واژه پدر رو میخواد به کار ببره، اگه اون درست در واقع تربیت شده باشه، درست واژه در جای خودش به کار بره، در واقع اون واژه رو که به کار میبره به حقیقتش داره به کار میبره. لذا تو اون روایت که اهل سنت هم نقل میکنن، این پنج واژه رو به حضرت آدم تعلیم میکنند، تعلیم میکنند. وقتی تعلیم میکنند برمیگرده میگه چرا میگم حسین دلم میریزه؟ او هنوز نمیدونه حسین کیه، نمیدونه کربلا چیه، نه اینا رو نمیدونه. میگه جبرئیل چرا من میگم حسین دلم میریزه؟ به این واژه رو درست بهش تعلیم کردن. من برای او روزه میخواند که به جایی میرسد که صغیر هم یومی توهل اتش، کوچولوهاشون رو تشنگی میکشه، و کبیر هم جلد هم منکمش، اون بزرگاشون هم تمام پوست ها چروکی دست شدت اتش. درست شد؟ من میخواستم این قسمت رو بخونم از مقتل. حالا اگر خواستیم توجه کنیم به بحث الان، شما استعمال واژه پدر رو تو ذهنتون نگه دارید. حالا یه کسی هست، یه دختر 3 ساله از خواب پریده، پدرش صدا میزنه یا ابا. این پدر برای او چه معنا داره؟ همه زندگی اوه، ولی اوه، پدر اوه، مهربان اوه، سایه بالا سرش، هر چی شما میخوان بگین بگین، امنیت اوست. طاهر ابن عبدالله دمشقی گوید سر یزید روی زانوی من بود، سر پسر فاطمه در میان تشت. همین که شیبن از خرابه بلند شد، دیدم سرپوش از طبق کنار رفت، سر بلند شد تا نزدیک بام قصر، به صوت بلند فرمود اختی سکتی ابنتی، خواهرم این دختر کوچولوی منو آرومش کن. طاهر گوید دیدم آن سر برگشت، رو به یزید کرد، فرمود یا یزید، من با تو چه کرده بودم که مرا کشتی و عیالم را اسیر کردی؟ یزید از این ندا و از آن صدا سر برداشت، پرسید طاهر چه خبر است؟ گفتم نمی‌دانم در خرابه چه اتفاق افتاده است، ولی دیدم سر مبارک حسین که از تشت بلند شد و چنین و چنان گفت. یزید غلامی فرستاد که خبری بیاورد. غلام آمد و واقعه را برای یزید نقل کرد. بچه شما از خواب نصف شب بپره وحشت زده، شما اولین کاری که میکنید میرین در آغوش میگیرین، نترس عزیزم چیزی نشده، مادرتم، من پدرتم، چیزی نشده، چراغ روشن میکنی، دور و بر همه چی آباده. درسته؟ هیچ وقت دختر 3 ساله وقتی از خواب بیدار میشه نباید دور و بر خودش بگرده، هیچ کی نیست، تاریکی خرابه است، بعد چجوری اینو آروم میخوان بکنن؟ گفت سر پدرش را برای او ببرید تا آرام گیرد. آن سر مطهر را در تش نهادند و رو به خرابه آوردند. در حالی که پرده بر روی آن سر بود، در حضور آن مظلومه نهادند، پرده را برداشتند. آن معصومه متوجه سر پدر شد، فنکبت علی تقبله و تبکی و تضرب علی رأسها و وجهها. خودشو انداخت رو اون سر، شروع کرد به بوسیدن، گریستن، انقدر به سر و صورتش زد، حتی تلعف محاب دم، دهانش پر از خون شد. یا ابتا بابای من، من زد لذی خذبک به دمائک. بابا شما اینجوری نبودیم، بابا چی شد؟ صورت شما رو که به این وضع در آورده است که با خون خود خذاب کرده اید؟ یا ابتا من زلذی قطع وریدک، یا ابتا من زلذی ایتمنی علا سقر سنی. بابا چی باید به این یتیما رسیدگی کنه تا بزرگ شن؟ یا ابتا من للنساء الحاصرات، این زنان سر برهنه رو کی میخواد به دادشون برسه؟ یا ابتا من بعد که وا غربتا، یا ابتا لیتنی کنت لک الفداه، میگه بابا بابا ای کاش من فدات میشدم. یا ابتا لیتنی کنت قبل هذا الیوم ام یا، ای بابا کاش کور بودم من. آن معصومه نوحه می کرد و عشق می ریخ، تا آنکه نفس او به شماره افتاد، گریه راه گلویش را گرفت، مثل مرغ سرکنده گاهی سر را به طرف راست، گاهی به طرف چپ سر مطهر رو میبوسید. انقدر این ور اون ور شد تا افتاد و دیگه صدایی از او شنیده نشد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.